من داری میگی این ایگو از کجا اومده؟ غیر از تجربیاتی که تو زندگیت کردی، غیر از تأثیرات پدر و مادره، و هر کدوم از اینها یه شکلی به یک تصویر رو ایجاد میکنه. پدر و مادرت بی عرضه‌ای که فرزند سالاری رو سر خودشون میکوبن، بچه یه جور تربیت میشه. پدر مادر دیکتاتوری که وحشیانه با پدر و با فرزند برخورد میکنن، یه فرم دیگه ای میشه. پدر و مادری که متعادل ترن، یه فرم دیگه ای میشه. تمام اینا میشه شخصیت من و تو دیگه، میشه این مشاهده گر. و آیا تمام اینها یک سری تصویر هست یا نه که ما داریم از دیگران میگیریم؟ اینجا میشه شهر من. این مشاهده گر میشه شهر من. مشاهده گر شهر منه. من نمیپسندم تو اینطور غذا میخوری، من نمیپسندم این فرمی که تو لباس میپوشی، من نمیپسندم این سبک سخن گفتن رو. اینی که من نمیپسندم، این پسندیدن ها از کجا اومده؟ قبلا من این پسندیدن ها رو از محیط اطراف گرفتم. در یک جای سنترالایز شدن، مرکزیت پیدا کردن، و این از خاصیت‌های ذاتی این لطف سفیده. یک چیزی مثل آینه، هر جا که بیفته همون رو میگیره. اصلا به خاطر این به تو میگن انسان. هر جایی که میفته همون رو میگیره. یک نقطه مرکزی هم درست میکنه که بتونه به عنوان خود، به عنوان مشاهده‌گر بیاد و به دیگران بگه این خوبه اون بده، و دیگران هم یه همچون خودی دارن. حالا یا این خدا یه خورده به هم نزدیکه، یا این خدا از هم دوره. زمانی که شما به نزهتگاه میرید، زمانی هستش که هوشیاری برتر، هوشیاری مطلق، چیزی که برتر از این لوح سفیده، چیزی که در پشت این لوح سفید و این لوح سفید در اون ریشه داره، که حالا مرحله مدیتیتیو تینکینگ. ما حالا تا روح راه داریم. شما اصلا به این چیزا پشت این مدیتیتیو تینکینگ تفکر مراقبان است. ما بهش میگیم تأمل. تأملات در اصطلاح همینه. ما میایم روی این داستان، این پشت این لوحه. یعنی زمانی که شما میرید به نزهتگاه، در حقیقت زمانیه که شما دارید این خود رو، این ایگو رو، این چیزی که تو میپنداریش و توهم میکنی که اینه که بعد از مرگ میاد بیرون، میره تو آسمونا، شبا میاد خوابت میگه بچم قربونت برم سرما خوردی، میگه ببین بابام هنوز به فکر من مرده. این اون اشتباهیه که ما میکنیم. این تصور ما اینه که این خودی که یک تصویره، یک توهمه، یک وهمه، و داره خودشو جا میندازه به عنوان مشاهده‌گر، تفکر مدیتیتیو تینکینگ مراقبانه به من و تو میگه وارنینگ، اخطار، 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 این یک توهمه، تو هیچ کدوم از اینا نیستی. اینجا زمانیه که شما میرید به نزهت. حالا اساسا شما چرا مردم مشروب میخورن؟ چرا مردم مواد مخدر استفاده میکنن؟ برای اینکه این سنتر، این خود رو بایپاس کنن. برای اینکه در خیلی جاها ما مطمئنیم اینها واقعیت نیست، و اون چیزی هم که در روش مولوی ما ازش صحبت میکنیم اینه که آقا تو دنبال عامل بیرونی نرو. مشروبات الکلی، مواد مخدر، اینها خودش یک پدیده فریب دهنده این مشاهده گره. تو با راه طبیعی میتونی وارد شی تو این داستان، که بای نیچر و طبیعت انسانیت، نه حیوانیت. هانا آرنت میگه زمانی که تو، بر این توضیحاتی که من دادم، تو توضیحات دیگه هانا آرنت نمیدی، اون دیگه باید داره طوری صحبت میکنه که باید این اطلاعاتو داشته باشی که حرفو بفهمی. میگه زمانی که تو آگاه میشی بر این مشاهدگر که این مشاهدگر یک تصویره، یک فریبه، در اینجا تو متوجه میشی هر چی که به هوس برمیگرده، هر چیزی که به اشتیاق برمیگرده خواسته های اینه. محبت متعلق به این نیست. محبت کجاست؟ میگه زمانی تو متوجه میشی که به خود انکاری و دنیا انکاری میرسی، یعنی همین این مشاهدگر سقوط میکنه، یعنی من متوجه میشم اسمم آقای ایکس، دکتر فلان، پروفسور فلان، بیزینسمن، تاجر موفق، پدر سه فرزند، پسر فلان پدر، تمام اینها یک مشت دنیا داده و برخواست از دنیاست. به این میگن خود انکاری، یعنی یک هوشیاریه، یک آگاهیه که وقتی این آگاهی رو صحبت میکنیم بلا استثناء تمامی بزرگان جهان، مهمترین مراقبه انسانی این هوشیاری رو میدونن. و همه اینا رو میخوام دونه دونه براتون باز کنم که آقا من متوجه میشم اسم خب پدر مادرم رو من گذاشتن، اینی که من یاد گرفتم منم دارم دستشویی خب پدر مادرم یادم دادن، اینی که یاد گرفتم برم تو خیابون این نوع رفتار رو داشته باشم، این نوع لباس رو بپوشم، این نوع صحبت رو بکنم، اینا همش مال دنیاست. وقتی که دارم با شما رو در رو میشم، وقتی که دارم با شما رو در رو میشم، در حقیقت دارم از خودم یک ترسیم ارائه میدم، ترسیمی که نقشه، پلان و برنامه این مشاهدگره، این مجموعه‌ای از تصویرها، یه قسمتی ژنتیکه بسیار نادر و کم، همون مثل همون ترابایتی که دارم میگم، شما حساب کنید 2.6، بقیهش از بیرون داره گرفته میشه، چون حتی با مسائل ژنتیکی خودم زیاد آشنایی ندارم. اینا خیلی مهم. زمانی که من بر این آگاه میشم، این یعنی خود انکاری به وجود میاد. وقتی که خود انکاری به وجود میاد، این خود انکاری من رو میکشونه به سمت مدیتیتیو تینکینگ. هانا آرنت یه حرفی داره، چون اینو من بگم بیام سراغ این مسئله، این شعار رو بسیار شما باهاش برخورد کردید جاهای مختلف. ببینید در پندار، در گفتار و در کردار، در هر ستای اینها یک سگانه ای رو داره. اگر زیاد شنیده باشید ویتا اکتیوا ازش صحبت نام میبره، زحمت، کار و عمل. هر ستای اینا در ساحت ذهن و در ساحت زندگی اجتماعی ما مؤثرترین مسائل هست. به زحمت و کار، چون کار رو توضیح دادم، این بردگی هایی که صبح میریم سر کار، این برده ها میاییم، این برده ها میگیم بله قربان، اینا به اینا نمیگن کارا، اینا رو توجه داشت، اینا رو خیلی توضیح دادم. میام سراغ عمل، میخوام چون به حرفم برمیگرده. یک زمانی هست که من عمل کردم، اینا دیگه گفته هانا آرنت، یک زمانی هستش که من رفتارم. یعنی چی؟ یعنی الان این مشاهدگر شما رو میبینه، به دلایل تصویرهای متفاوتی که داشته، این تصویرها، رفتارهای شما، فرض کنید یه خانومی شبیه خواهرشه، شبیه مادرشه، شبیه یه کسیه که این مشاهدگر بهش علاقه داره، حالا میخواد یه طوری جلب نظرتو بکنه. به چی پناه میبره؟ به رفتار، نه به عمل کرد. اون کاری که این داره در مقابل شما میکنه، این رفتاره، این آدم نیست، این داره طوری رفتار میکنه که بتونه یک رابطه ترسیمی رو از خودش بهت ارائه بده که مشاهدگر تو این ترسیم رو بپذیره. و اگر بینگو کار کرد، تو بلافاصله یک ترسیم دیگه ای رو ارائه میدی که این بپسنده. اینو هانا آرنت بهش میگه رفتار، میگه این عمل کرد نیست. انسان در عالم عمل کرد فقط انسانیت مطرحه، نه در رفتار. اینا خیلی نکته های مهمیه. حالا تا اینجا شد داستان. وقتی که میگه باید خود انکاری کنی و وقتی که میگه باید دنیا انکاری کنی، یعنی تمام این رفتارهای ترسیمی رو کنار بزنی، عمل کرد بشی. وقتی که ارتباط ترسیمی وجود داره، محبت مطلقاً دروغه، هوس و اشتیاق رنگ محبت به خودش میزنه. من هوس اشتیاق داره به سمت تو میکشونتم، چون مشاهدگر داره دیمند میکنه که من اینو میخوام. حالا شما فرض کنید یه آقایی خانمو میخواد، یه خانمی یه آقایی رو میخواد، یه ماشینی رو میخواد، یه کت شلواری رو میخواد، هر چی رو میخواد همینه. فریاد میزنه من اینو میخوام، داره به دیمند میکنه، این ایگو داره میکوبتت. همین اینو فراموش نکنید. همین میگن ایگو، ایگو و همینه که من دارم به شما میگم. اصطلاح روانشناسیش با اصطلاح فلسفیش با اصطلاح عرفانیش، اینا فقط فرقش لغته. داره میکوبه تو سرت که من اینو میخوام، تو مجبوری ترسیم کنی. در زمانی که رابطه ترسیمی وجود داره، هرگز و هرگز تو نمیتونی با محبت داشته باشی. محبت کجاست؟ محبت اونجایی که همه این روابط ترسیمی بریزن. و هانا آرنت میگه که این یک درک تناقض‌آلود به حساب میاد، ولی تناقض نیست. من میام به این آقا خدمت میکنم، من میام به این آقا شخصیت ارائه میدم. بذارید یه مثال براتون بزنم که حرفمو خوب باز کنم. از جوامعی مثل جوامع قبیلگی که ما باش خیلی آشناییم، رابطه ترسیمی یعنی چی؟ خیلی به حرف من عنایت کنید. ببینید شما الان دارین، من ایران زمانی که خودم بودم اون گذشته، حالا دیگه نمیدونم چه جوری شده، من دارم میرم میبینم که من مثلا فرض کنید جوونه 18 سالم 17 سالم، میبینم یه خانم پیری با هزار زحمت یه زنبیلو گرفته داره با خودش میبره و سنگینه براش. من تو این روابط همین ایگو یاد گرفتم در فرهنگم که باید تو این شرایط کمک کنم. حالا میام میگم مادر این زنبیل تو، این بار تو بده من با خودم ببرم. نمیگه خدا خیرت بده جوون، بیا بردار برو، منم میذارم در خونش. درست شد؟ من اگر فردا می رفتم خواستگاری دختر، می اومدن برام تحقیقات محلی بکنن، در خونه این پیرزن رو که می زدن می گفت وای این یک جوونیه، خدا حفظش بکنه، برای پدر مادرش نگه داره، حالا هیچ از من نمی دونستا. همین ترسیم، همین رفتاری رو گرفت. حالا تو بی برعکسش کن. من همون جوونی 17 ساله هستم، 18 ساله هستم، الان امتحانات سال چهارم نمیدم دیپلم نهایی باید برم سر امتحان، دیرم هم شده، پول تاکسی هم ندارم، پیادم نمیتونم برم، باید بودو هم به اتوبوس برسم، دارم با این سرعت میرم، همین پیرزن به من میرسه با همون بارها، میگه مادر کمکم نمی کنی؟ میگم نمیتونم. حسابشو بکنی، یه سالم عمر من بدبختم مطرحه، یه سال نشوندنم اونجا هی سینوس کوسینوس تو ذهنم کردن، حالا با دارم امتحان پس بدم، 10 دقیقه هم دیرتر برسم دیگه رام نمیدن. میگی نه نمیتونم، میدوی میری. فردا که میرم برای خواستگاری، میان در خونه همین پیرزن، یه بالا یه ناخون خشک فلان فلان شده، یکی دومی نداره. توجه میکنید؟ محبت در رابطه ترسیمی هیچ معنی نداره، فقط رفتار هاست. اگر اینها بریزه، در همون تز دکتراش از آگوستین مطرح میکنه، میگه آنگاه تو وجودن همسایت را دوست خواهی داشت، نه در رابطه های ترسیمی. آنگاه تو محبت را متوجه وجود میکنی، نه متوجه ترسیم ها. پس میبینی یکی از بزرگترین واهمه ها و توهم هایی که ما داریم، توهم فقط نمیدونم روح میبینی، جن میبینی، اسکیزوفرنیا داری، نیست. اینا رو ولش کن، رابطه ترسیمیه. میبینی که تو محبت رو وجودن برای همسایت داری، وقتی که به اینجا میرسی هرگز به این نگاه نمی کنی که من، چون رابطه ترسیمی نیست، رابطه رفتاری نیست، که من به این آدم کمک میکنم، حالا یه روزی هم این به من کمک میکنه. حالا اینه شد باز ترسیمی، کلکولیتیو، تفکر حسابگرانه است. حالا من به اون کمک میکنم، خب حالا تو نیکی میکن و در دجله انداز بابا، که بیزد در بیابانت دهد باز. یه جایی هم من نمیخوام بگم اینها دروغه، ولی حسابگران است. جایی که متوجه محبت به وجود میشم، من حالا وجودم براتون باز میکنم یعنی چی، از نظر ابن سینا اینا، هستی یعنی چی، من دارم محبت رو میکنم، چون محبت مثل یک جریان امواجی در دریای هستیه که من بخوام نخوام در این هستم. ببینید، شما زمانی که محبت میکنید، محبت زمانی به وجود میاد که در شما در این رابطه ترسیمی نیستید، چش داشتی به چیزی ندارید. در واقعیت‌های زندگیتون کجا شما محبت کردید؟ اگر هزار بار، ما صد بار کردید، ده بار کردید، نه بارش کسی که محبت کردی تا بهت زهر نریزه ولت نمی‌کنه، یا بدتو بگه یا مارتو ببره. داستان مولانا بود دیگه، در داستان شهری روستایی میگفت من به این محبتی نکردم بخواد بهم دشمنی کنه. اینها رازهای زندگیه. باز چهار تا مثال برای من نفرستینا. میدونم یه مقداریم وقتی محبت میکنی یه کسایی میدونن قدرشو، ولی انسان در نفس این چیزا رو نمیدونه. چقدر محبت کردی و درست اونجایی که محبت کردی خوردی. به خاطر همین این تو اینها رو میریزی، تو اینها رو میریزی، محبت میکنی، چون محبت در ذاتته. میدونی این ممکنه مثل مار بزنتت، ولی جایی که تصمیم میگیری محبت بکنی برو چش داشت نمی کنی. حرف منو درست بفهم، من نمیگم محبت رو بکن، میگم اگر اراده تو رفت بر محبت و غرق در دریای محبت، در امواج محبت، در هستی بودی، بدون چشم داشت بکن. هرگز این تصور رو نداشته باش که به تو ریترن خواهد شد. اگر به تو برگشت محبت، خب کارت رو بنداز بالا، شانس آوردی. به عنوان یه پاداش این رو بگیر، اتفاق نمیفته. پس چیزی به وجود میاد به نام واقف شدن بر وجود، واقف شدن بر جهان خود. یعنی الان من و تو واقف شدیم بر جهان خود، بر جهان خود واقف شدیم، یعنی هست این یارو مشاهدگر شناختیم. الانم میفهمی که اگر داری به این آدم کمک میکنی، به هیچ عنوان قصدت به این نیست که از این پس بگیری یا از بیابانت پس بگیری یا از یونیورس پس بگیری. یه کاری برای دل خودت بکن. اینا اون مسئله است. اینجا محبت معنی پیدا میکنه. اینها رو کامل چون بزنید سگانه ها، وقتم هم خیلی کمه. در اینجا جریانی به وجود میاد وقتی که خود انکاری و دنیا انکاری به وجود اومد، چیزی به وجود میاد به نام زایش. حالا من زایش وقتی که به وجود اومد، تو وارد مرحله انسانیت شدی، تولد ثانی. ببینید این حرفا، شما تمام این صحبتی که من از هانا آرنت نقل کردم، در هر جا بگردین، چه در وضع بشرش، چه در اون رساله دکتراش مال سال 1928 تا 30 اینو داد بیرون، حالا کاری ندارم، پیدا میکن. این حرف بانوی بزرگ قرن بیستومه در سال 1928 که تمام مسائل برمیگرده به سر محبت. سر محبت یعنی اینکه تو این ترسیم ها رو میشکنی. حالا شما این حرف رو نگاه کنید، 700 سال بریم قبل از اون، 600 خورده ای سال بریم قبل از اون، کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه، که هر آن که بی هنر افتد نظر بر خطا کند. حافظ سر بلند شدن و راحت شدن زندگی بشر رو در محبت میبینه، با این نوع محبت، نه محبت ترسیمی. این تناقض آلود به وجود نشون میده خودشو، اما واقعیته، چون ما هرگز در وجود زندگی نکردیم، همیشه در ترسیم زندگی کردیم، حرف این بزرگان رو نمیفهمیم. وقتی مادری میاد پیش اریک فروم و به اریک فروم میگه که من هنر عشق ورزیدن رو بخونید، میگه ببین من فرزندم رو اونچنان دوست دارم که همه زندگی و جون و همه چیزم رو برای این میخوام. شما فکر کردین اریک فروم یه فریبکار رو برنش دست بزنه بگه بخ بخ قربون مادر فداکار، کدوم دانشگاه خصوصی گذاشتی براش پول خرج کردی، کدوم مدرسه نمیدونم خصوصی گذاشتیش براش، کدوم لباس، فکر کردین اینا رو گفت؟ یا تا کجا بنده و نوکر این بچه بودی، هر کاری خواسته کرده زده تو سرت، صدات هم در نیومده؟ هیچ کدوم از اینا رو. اریک فروم میگه که تو همه انسان ها رو همینطور دوست داری. تناقض آلوده دیگه، ما چون تو رابطه ترسیمیم، بچم با بچه های دیگران یعنی چی؟ گفت نه، گفت تو هرگز محبت رو نمیفهمی یعنی چی. حرف از عشق نزن، اینها وابستگی به این مشاهده گره، اینها رو برای من و تو گفتن، اینها رو برای من و تو گفتن. بگذاریم، پس کمال سر محبت ببین، همین حرفه. توی تز خانم هانا آرنت یا برو در حافظ مطالعه کن. مسئله بعدی مسئله زایشه که به وجود میاد وقتی که اینها درک شد. این قدم به قدم اومدیم جلو برای این مراحلی که گفتم، درک مشاهده‌گر و اینکه این مشاهده‌گر خودش یک تصویره و یک وهمه و یک دروغه. این مهمترین مراقبه ایه که تو باید بکنی در هوشیاریت بهش برسی. اینو کاری من نمی فقط میتونم اینو عین بودا گفتم با انگشت دارم ماهو نشونت میدم، میخوای به این انگشت نگاه کنی؟ آقا من چجوری ماهو نگاه کنم؟ ماه اینجاست. باید این باید این مراقبه رو داشته باشی، یعنی باید وارد مرحله اندیش ورزی و به قول آرنت انسان ورزی بشی. ولی همش بی خوده. روشیه که در طی 3-4 هزار سال گذشته انسان زندگی نکرده، ولی احتمال داره قبل از اون به همین روش اینها زندگی کردن. حافظ، مولانا، آرنت، هایدگر. به همین خاطر ما خیال میکنیم اینها غیر ممکنه که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم در وجود، نه در تصویر، در عمل کرد، نه در رفتار. من رفتار میکنم دیگه، وقتی میخوام سر یکی کلا بذارم، میگم سر تو کلا بذارم، دارم رفتاری میکنم که نفهمه داره از کجا میخوره. درسته؟ زایش به وجود میاد. زایش یعنی تولد مجدد. وقتی که مرحله زایش پیش اومد و من هر آن با زاده ثانی آشنا شدم، اونجا زمانیه که رهایی داره پیش میاد، دارم میرم به سمت روح. این مدیتیتیو تینکینگ داره من میبره به اعماق هستی. در اونجا میرم و میرم و میرسم به یک ابدیت که اونجا اون خود زفت قرار داره. اون خود زفت همینجور هی تنزل کرده، میگفت مولانا 900 تو است، همینجور تا شده به این عکس بی بو و بی رنگ و بی خاصیت که هر زمانی یه شکلی میگیره. اینم براتون بگم خیلی جالبه، بحث مشاهده گر و این عکس‌ها و تصویرا، میگه که یه برنامه رو میدیدم، یه آقایی بود در هلند، در هلند میدونید لبنیات اینا خیلی بیزینس خوبیه، دامداری، بعد گوشتای گوساله هلندم خیلی خوبه. بعد این آقا داشت صحبت میکرد، یه بودجه گذاشتن بسیار محدود که تمام اینا رو جمع کنن دیگه، حالا فعلا منافع سرمایه داره اینجوری اقتضا میکنه. آقا حرف خیلی خوبی زد تو هلند، گفت من و پدرم و پدر بزرگم همینا تو این بیزینس بودیم، همیشه از طرف دولت، از طرف به اصطلاح روزنامه ها، تلویزیون، همه می اومدن مصاحبه می کردن با پدرم، با پدر بزرگم، با من، که شما هلند رو نجات دادین، شما به گرسنگان کمک می کنید، یه قسمتی از این مواد لبنیات رو هم خیریه بدید، شما چه انسان های بزرگی هستین. آقا این مشاهدگر ما شده بودیم خدای روی آسمون دیگه. اما بهتر که نمیشه که به مردم غذا میدیم، لبنیات سالم میدیم، تازه یه عده‌ای هم که گرسنه‌ن بهشون شیر و کره و پنیر میدیم. آقا من نمیدونم چی شده که ما حالا شدیم عامل نابودی بشر روی زمین. این 4 تا گاو و گوساله هم که داریم مال شما، بیاین ورداریم ببریم. این مشاهده‌گر به همین سادگی میکنه تو رو خدا، به همین سادگی میکنه شیطان. ولی همش توهمه، همش دروغه، تو به این واقف میشی. وقت اونجا محبت رو میبینی، ساحت دیگه‌ای از ذهن باز میشه. این ایگو، این مشاهده‌گر، همون خاشاکیه که سر راه حرکت وجودی انسان قرار گرفته و چون تمام فهم ما روی عکس‌های این تصویره، دیگه اجازه نمیدیم که سرچشمه حیات در ما جاری بشه. حالا یه کلام دیگه ای داره آرنت، میخوام اینا براتون باز بشه دونه دونه، باز به سه قسمت تقسیمش میکنه. ببینید این هاست که کمکتون میکنه. من فقط میتونم ماه رو نشون بدم. اینا قسمت هاییه که تو باید بفهمی و آگاه بشی برش. من باید بفهمم و آگاه شم برش. تفکر، اراده و کلمه داوری رو به کار میبره. خیلی از فیلسوفایی که اون موقع یه خورده وارد نبودن، چون تو باید بگی اول اراده، چه تفکر، بعد بگی داوری، بعد اراده دیگه، اراده میکنی بر اساس داوری. خیلی زیبا داوری رو برد آخر و اراده رو گذاشت قبل از داوری. یعنی چی؟ اول اراده بعد داوری. داوری با قضاوت کلمه اورتیل رو به کار میبره. اورتیل یعنی قضاوت کردن. حالا داستان کجاست؟ من خیلی مختصر به این میرسم چون بسیار پوینت در اینها نهفته است. من نمیخوام راجع مثلا تاریخی صحبت کنم، نه هیچ، فقط شما پوینت رو بگیرید. همین مجله نیویورکر که ببینید خیلی معتبر بود و هست هنوز، هانا آرنت رو مأمور میکنه برای بررسی دادگاه آیشمن، همون آدلف آیشمن معروف 1960، که میدونی دیگه آیشمن تو آرژانتین سازمان امنیت اسرائیل دزدید و گذاشتن توی، با یه وسایل خیلی خاصی گذاشتن و خلاصه رسوندنش اسرائیل. حالا این مأمور بده یه گزارش تهیه کنه از این دادگاه. بعد به قول خودش نمیخواست حقیقت دادگاه رو از پشت نوشته مخدوش روزنامه نگارها بفهمه. میره و نوشتن مقاله عقب میفته، اونقدر عقب میفته که سال 63 عقب میفته. هرچی میگن، میگه من نمیتونم بفهمم، دادگاه بر اساس داوری نیست، بر اساس قضاوته. این دوتا با هم بسیار متفاوتن. شما وقتی میایین در داستان مهرورزان و ایران باستان، شما همیشه دادار داور رو میبینید. بسیار در این مطلب نهفته است، در بحث لغوی نیست، اینا با هم فوق العاده متفاوتن. در داوری کردن احتمام، همدلی و عشق وجود داره که من در این داوری خودم دارم با تو احتمام و هماهنگی میکنم. در قضاوت شر مطلق وجود داره و قدس و قدوس مطلق وجود داره. در این جریان دادگاه صحبت آرنت اینه که آیشمن به عنوان شر مطلق نشسته و قضات به عنوان خیر مطلق نشستن. میگه من اصلا پذیرایی نمیشم. بسیار نکته مهمه. کجا میخوای با روحت رو درش؟ من دارم اینا رو باز میکنم، با من بیا. یا این داستانهایی که دارم میگم گمراهت نکنه. من بحثم بحث این که چی درسته چی غلطه نیست، من بحثم چیز دیگه ایه. میگه آقا جون تا وقتی که این مشاهدگر وجود داره هر کدوم از ما شر مطلق میتونیم باشیم. چیزی به نام شر مطلق وجود نداره. همه ما میتونیم بد باشیم. چطور به خودتون اجازه میدید که یک عده رو بکنید خیر مطلق و یک عده رو بکنید شر مطلق؟ حالا هانا آرنت کیه؟ 1906 دنیا اومده تو پروس، یهودیه. مهمترین عزیزش، استادش، همین کسی که تز دکتراش رو براش درست میکنه و تایید میکنه، کارل یاسپر، همینجا که میگیم جاسپر، اون یهودیه. همه اینا یهودی هن. 1906 دنیا اومدی توی پروس، یهودی هستی. 1913 پدر از دست دادی، 7 سالته. پدر بزرگه اومده میگه نگهش میدارم بچه نوم رو. پدر بزرگه 14 مرده. 14 که مرده جنگ اول شروع شده دیگه. میگم اند بدبختی. این سقوط هایی رو که یونگ میگه، این باید ببینیم میشه وارز روشنایی یا جنگجوی تاریکی. دیگه شاید از این بدتر میشه. یهودی هم هستی، یهودی ستیزی، هر جا یهودی میبینن دارن میکشن. تو بچه 7 سالم این وسط گیر کردی. مشاهدگر یه نژادی رو، یه قومی رو بد کرده. حالا تو بچه 7 ساله 8 ساله گناهت چیه؟